پس بنابراین ما یه مقداری عقب‌ماندگی رو با جبران می‌کنیم. ولی اون قسمت حرف جناب عالی رو من موافقم که حتما به علوم بنیادین هم باید بپردازیم. حتما باید ما یه تعداد پی اچ دی رشته‌های خاص نظری داشته باشیم، به مباحث نظری هم باید پرداخته بشه. ما بالاخره هیئت علمی می‌خوایم تو دانشگاهمون، ما بالاخره پژوهشگر می‌خوایم، ما تاریخ نویس می‌خوایم، ما نمی‌دونم کسی می‌خوایم در حوزه ادبیات پژوهش بکنه. حتما نمی‌تونیم، حتما نباید بگیم که فقط تکنسین و دانشجوی مهارتی تربیت می‌کنه. قطعا این تعادل باید حتما باشه. آقای دکتر آقای دکتر شاهین در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم. من تو همین فاصله سرچ کردم تو آلمان، نزدیک 43,000 تا مرکز فنی حرفه‌ای هست، ولی 420 تا دانشگاه داریم. ما این حرفمون این نیستش که دانشگاه هست بشه یا دانشگاه باید تو تولید دانش بکنه.
آمار خودمون هم بگین آقای دکتر، ما الان فکر کنم چیزی حدود 2400-500 واحد دانشگاهی داریم در داخل کشور، و فنی حرفه‌ای اگر بگیریم، همون فنی حرفه‌ای وزارت کار که داره از مردم و عوام مردم داره مهارت بهشون میده، چیزی حدود فکر کنم 600-700 تا مرکز داریم در کشور، به اضافه 180 واحد حدودا دانشگاه ملی مهارت و یه 100 خورده ای واحد هم دانشگاه علمی کار بودی. یعنی ما خیلی فاصله داریم با اون چیزی که الان آلمان دقیقا. هست. اونجا فاخوخشوله است دیگه، درسته؟ اون چیزی که فاخوخشوله است اینجا. بله
دقیقاً. ببینید این نسبت، ما صحبتمون سر این نسبت، این 420 تا مرکز دانشگاهی تولید علمی کنند که توی اون چند هزار تا مرکز فنی حرفه‌ای این تبدیل به مهارت بشه. الان دانشگاه‌های ما برای کدوم یکی از مراکز فنی حرفه‌ای ما تولید دانش می‌کنند که توی اون مراکز فنی حرفه‌ای تبدیل به مهارت بشه؟ اینجا هم نمی‌خونه. بعد تازه مراکز فنی حرفه‌ای برای صنعت نیرو تربیت میکنن، یا توی تا مقطع کارشناسی ارشد خیلی از دانشگاه‌ها که بتونن نیرو تربیت بکنن. همین فرق خواستم بگم به این دوستمون، نقدتون رو قبول بکنید، ولی خب به این آمار شما دقت بکنید متوجه میشید که صحبت ما یه صحبت دیگه بوده.
بله متشکرم. جای شکری در خدمت شما هستیم، نکات شما هم بشنویم. اگر سوالی دارید از آقای دکتر شاهین در خدمتتون هستیم.
سلام مجدد. بنده بود درس نظر از آموزش در دانشگاه جایگزینی کامل هنرستان و کلن از بین رفتن آموزش آکادمی کاملا مخالفم، چون کشور ما در زمینهای مختلف مخصوصا صنعت نیازمند ارتقا است. وقتی این ارتقا اتفاق میفته که نیروی متخصص ما تربیت شد و قطعا سواد آکادمیک هم نیاز است. واسه پیشرفت کشورمون، من پیشنهاد شخص خودم هست به عنوان یک دانشجو که ارتقای نظام آموزشی دانشگاهی رو داشته باشیم. ما میتونیم تو دانشگاه ها به صورت تخصصی تر مدیریت کنیم و آموزش های ثمر بخشی که نیازمندی دانشجو هست داشته باشیم. به عنوان مثال تو رشته های مهندسی مکانیک یا ساخت و تولید میتونیم به جای خیلی از درس ها نرم افزارهای تخصصی رشته از جمله کدیا، سالید ورکس و پاور میل رو ارائه بدیم. به نظرم جای خالی آموزش نرم افزار در دانشگاه های ما حس میشه. پس اگه بتونیم ارتقا نظام آموزشی رو داشته باشیم، قطعا دانشگاه ها هم میتونن در تربیت نیروی متخصص تاثیر بیشتر و بسزایی داشته باشن.
بله
بله. حالا سوال من از جناب دکتر اینه که این ارتقا نظام آموزشی چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ ما از چه طریقی میتونیم پیگیر این موضوع باشیم؟ حتی وزارت علوم هم به تنهایی شاید نتونه پس این قضیه بر بیاد که کلهم کارت تحصیلی تغییر پیدا کنه و آموزش کشور یه تغییر اساسی، یه خانه تکانی توش اتفاق بیفته.
بله آقای دکتر شاهین، من قبل از اینکه جناب علی بفرمایید یاد این شعر زیبا افتادم که میگه حرف معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد ها طفل گریز پایدا. این همکار عزیزمون که معرفی کرده بودیم خدمت جناب علی، گفت من واقعا لذت میبرم، میرم کلاسای مجموعه علوم و فنون، میگم من واقعا لذت میبرم و منتظرم که جمعه بشه یا پنجشنبه بشه که کلاس برگزار بشه و در کلاس حاضر بشم. به نظر میرسه که این بحث کیفیت بخشی خیلی مهمه و میتونه اون جاذبه مدرک جعلی رو کاهش بده به یه شکلی. و اینکه افراد به سمت مدرک جعلی میرن اینه که حس میکنن واقعا در محیط دانشگاه و محیط کلاس درس چیزی بهشون اضافه نمیشه، بهشون افسوده نمیشه. من یه وقتی های دکتر رفتم یه کار گزینشی داشتم انجام میدادم برای یک مجموعه. ارتباط ما با دکتر شاهین قطع شد یا با شکری؟ آیه دکتر شاهین با ما هستید؟ ارتباطشون قطع شد. داشتم با یک حالا خدمت دوستان عزیزمون در استودیو و شنوندگان عزیز عرض کنم، یه کار گزینشی انجام میدادم، رفتم سراغ نخبگانی که تو اون شهر دیپلم گرفته بودن، یعنی مدارس خوب، مدارس استعدادهای درخشان، مدارس نمونه مردمی، شاهد، اینها که یه مقدار کیفیتشون بهتر. دیدم خیلی از اینها قبول شدن در دانشگاه‌های خوب کشور، در دانشگاه اصلی تهران، دانشگاه شریف، علم و صنعت، امیرکبیر، اینها قبول شدن، ولی یه ترم، دو ترم، سه ترم خوندن و رها کردن درس رو، رفتن برای خودشون یه کسب و کاری رو انداختن. با بعضی از اینا که مصاحبه میکردم که بیان جذبشون کنیم برای یک مجموعه ای، حرفشون این بود، میگفتن که ما حس میکردیم بریم به بتالت عمرمون رو میگذرونیم، سر کلاس میریم واقعا چیزی بهمون یاد نمیده استاد. خب وقتی اینجوری باشه، از اون ورم میخواد بالاخره ازدواج کنه، فردا میگن آقا لیسانس نداره دامادشون، میگه آقا بالاخره لیسانس نداره، بهش دختر نمیدن، بهش زن نمیدن. خب یه اتفاقات اینجوری میفته. به نظرم این کیفیت بخشیه رو میتونیم به عنوان یه راهکار مطرح کنیم در این برنامه. اگر آقای دکتر شاهین هستن توضیحات آقای دکتر شاهین رو میشنویم. بله در خدمتتون هستم آقای دکتر.
سلام باشین. کیفیت بخشید چندین بار اومد توی دانشگاه مطرح شد، دشتای جدید و دوره‌های جدید مطرح شد، مثلا یکیش دکترای مدیریت ساختار اومدن تو دانشگاه علامه تعریف کردن، یک استاد یا دو استاد بیشتر نتونستم پیدا کنم برای تعریف دوره‌ها و در نهایت یک سال بعد اومدن دوباره دشته رو منحل کردن، حذف کردن دشته رو. باید اساتیدش وجود داشته باشه توی ایران. متأسفانه خب اساتیدی که از ایران رفتن توی رشته های خوب توی اروپا و آمریکا تحصیل کردن، اونقدر بازار کار براشون اونجا وجود داشت که بر نگشتن به ایران و استاد و تدریس بکنن رشته های جدیده که به درد جامعه ما میتونه بخوره. یکیش اینه. و خب داخل کشور ما چه راهکاری میتونیم داشته باشیم؟ مجموعه مثل ما میاد، خب اساتید رو تشویق میکنیم به محتواهای جدید، یا کتابهای بروز رو میگیریم تقدیم میکنیم به اساتید و سعی میکنیم سیلابسا و سرفصل خودمون به اساتید بدیم و تشویقشون کنیم به بروز کردن دانش خودشون یا رشته‌های جدیدی که خودشون خودآموزی داشته باشن و بیان سر کلاس تدریس بکنن. ولی خب این همت رو باید یا اون دستورالعمل رو وزارتتون باید بده که درس‌های جدید رو اینا با خودآموزی، اساتید دانشگاهی با خودآموزی خودش برن کتاب بخونن و یاد بگیرن و بیان تو دانشگاه تدریس کنن. گفتم از رشته‌های جذاب تو اروپا و آمریکا که ایرانی هم میرن اونجا تحصیل میکنن، دیگه اونقدر جذابه که دیگه بر نمیگردن. به خاطر همه رشته های اکثر رشته های دانشگاهی ما درس هایی رو دارن ارائه میدن که قدیمی تر شده. الان درس های اقتصاد ما سال 59 همونایی که تصویب شده تو وزارت علوم همونا داره ارائه میشه تو دانشگاه های ما.
بله.
هیچ تغییری نکرده توی این چند سال.
متاسفانه. متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون از اینکه لطف کردید تو این ساعت با ما بودید. امیدوارم در برنامه بعدی هم بتونیم از دانش و تجربه جناب عالی استفاده کنیم. متشکرم. خداحافظ. متشکرم. جناب شکری اگر نکته‌ای دارید که در خدمتتون هستیم، اگر نه با جناب عالی هم خداحافظی می‌کنم.
ممنونم از تایمی که در اختیار بنده گذاشتید.
وقتی که
افتخارم بود
فارسی رو پاس بده
شما باشم.
متشکرم. خیلی ممنون. خداحافظشون.
خدا نگهدار.
متشکرم. برمیگردیم استودیو، در خدمت دانشجویان عزیز حاضر در استودیو هستیم. یه 7 8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. می‌خوام یه تقسیم بندی بکنیم. هر کدوم از دوستان 3 4 دقیقه‌ای رو یه جمع بندی از حالا مباحثی که فرمودن، نکاتی که داشتن بفرمایند و یه نهایتاً یه چند تا راهکار خوب رو بتونیم هم برای وزارت علوم هم برای دانشجویان عزیزی که متاسفانه بعضن ممکنه دنبال مدرک جعلی باشن، عواقبی که وجود داره و عواقبی برای خود فرد داره، هم برای اینها و هم برای نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه و پلیس فتا و اینها احتمالاً این سری پیشنهادات دوستان با توجه به تجربهشون داشته باشن. تو این 7-8 دقیقه‌ای که از برنامه مونده یه تقسیم بندی بشه، ان شاءالله اینجوری صحبت بکنیم. باز تاکید میکنم اگر که نقطه نظر خاصی شنوندگان عزیز دارن به 301035 میتونن پیامک کنن. برنامه ما هم اکنون در برنامه کاربردی یه نصدا داره پخش میشه، در تلویزیون داره پخش میشه، در وبسایت خود رادیو گفتگو هم داره پخش میشه. همه اینها هم مسیر ارتباطی داره و اگر نقطه نظری در مورد این برنامه دارید حتما در اون بخش مسیر ارتباطی ما حتما مطرح بفرمایید که انشالله برنامه های بعدی صدای دانشجو رو بتونیم بر اساس نظرات شما کاملتر و جامعتر انشالله خدمتتون ارائه کنیم. شما یه چیز جنبندی شما رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، من با هم محوریتی که به اصطلاح برنامه رو شروع کردیم، خب خدا رو شکر فکر میکنم بشکل غیر مستقیم هم رسیدیم به نوعی به هم محوریت. ببینید، من هنوزم پای حرف اول هم هستم، میگم که همین بحثی که الان با آقای دکتر شاهین هم داشتیم به اینجایی رسیدیم که تقریبا ما بیشتر از این که نیاز به اون نیروی راهبر الزامن یا حالا فوق تخصص یا متخصص داشته باشیم در سطح بالا، در حال حاضر نیاز به اون نیروی اپراتور و نیروی به اصطلاح تولید کننده و روی خط تولید، نه به معنای اون اصطلاح واژه کلاسیک و سنتی خط تولید داشته باشیم، به اون دسته از افراد اپراتور نیاز داریم. یعنی کسی که بتونه کار کنه، کسی که بتونه یک کارگاه راه اندازی کنه بیشتر تا یک کارخونه صنعتی خیلی بزرگ. و خب این نیازمند داشتن همون کالج ها، هم مدارس هنرستانی و این هاست. ببین مثلا تو همین آلمان که ما مثالشو میزنیم، من یه مقطعی مثلا توی حوزه خودرو مثلا پژوهش میکردم به واسطه کارم، می‌دیدم که خیلی از قطع سازای ایرانی دردی که داشتن این بود که واقعا به واژه درد ازش یاد می‌کردن، این بود که می‌گفتن ما نیروی متخصص فنی اونجوری که می‌خوایم نداریم، ولی وقتی می‌ریم آلمان می‌بینیم که بغل کارخونه‌های خودروسازی یا واحدهای قطع سازیشون شهرک‌های صنعتی اومدن هنرستان زدن. پسره مثلا از راهنمایی میاد تا بیاد دانشگاه و همونجا حالا به اصطلاح کالج، قشنگ میاد همین حوزه فنی رو یاد می‌گیره و وقتی میاد وارد خط تولید میشه کاملا آشناه. ما تو خود ایران هم مثلا تو خوزستان قبلا، نمیدونم حالا هنوز دایر باشه یا نه، من تاریخش رو خوندم، مثلا هنرستان نفت داشتیم توی منطقه‌ای که کاملا نفت خیز بود، کلا اهواز آبادان خب همه استخدام شرکت نفت بودن اکثرا و اقلیم رو شناخته بودیم.
خراسان جنوبی هم یادم هنرستان معدن زده بود، چون معادن زیاد بود، طرف می اومد بالاخره اونجا یک مدرک معدن میگه، مدرک حالا تجربه کرد و می اومد توی مسیر معادن فعال میشه.
و در مجموع عرضی که دارم خدمتتون اینه که میگه ما اصلا قرار نیست کل جامعه رو الزاما تبدیل به راهبر و فوق تخصص و متخصص بکنیم و اصلا همه قرار نیست بخوان اینقدر تا دکترا درس بخونن. اکثر مردم نیاز دارن که یک زندگی عادی با یک میزان تلاش متوسط و یک میزان رفاه مشخصی رو با یک تلاش مشخصی داشته باشن. و اینکه ما بخوایم همه رو به دکترا و فوق تخصص و سطح‌های عالیه مدیریتی و اینها برسونیم، واقعا فکر میکنم مثلا یه جورایی ظلمه.
به دوستی شوخی میکرد، میگفت که توی خیابون الان راه میره میگه آی دکتر، کلی آدم سرشون برمیگرده میگه ما دکتریم خلاص.
بله واقعا همین دکترا به قول معروف بیشتر از مریضا مراجعه کنن. حالا از اون طرف و برای جمع‌بندی میگم، عرضم اینه که در نهایت باز ترجیح میدم که از همون جایی که شروع کردیم برگردم و بگم که حضرت سعدی یه شعر خیلی قشنگ دیگه هم داره، میگه نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، گنج خواهی در طلب رنجی ببر، پس رنج و گنج در فرهنگ ما ایرانی ها ریشه داره از اول. ولی ای کاش که اینو یه مقداری هوشمندانه تر پیش ببریم و مزد این رنج رو حداقل حروم نکنیم با یه سری کارهایی که واقعا به اصطلاح دون شأن و منزلت اولا انسانیت واقعا، و اینکه سر به اصطلاح افزایش حقوق و اینجور مسائل حداقل نکنیم و این فرهنگ رو ترویج ندیم. هرچند که خب تا ساختار درست نباشه به نظر من واقعا لغزش انسان در ساختار غلط بیشتر از اینکه گناهش برگردن انسان باشه به نظر من برگردن ساختاره. و در نهایت امیدوارم که این برنامه ها، این نشست ها و در نهایت تصمیم گیری تصمیم گیرندگان تغییر کنه و میگم در نهایت میگم عرض آخرم باز همون حرف اولم، امیدوارم که دانشگاه آزاد و این دانشگاه ها سریعتر تغییر کاربریشون به شکلی بشه که این نظام کاربردی از طرفی و نظام تخصصی، این نظامی که ما فقط بخوایم یه سری آدم رو تبدیل به متخصص بکنیم که اون کیفیت لازم رو ندارن، از بین بره و یه سری نیروی کاربردی
دانشگاه آزاد خوب شده آمد اینا.
بله نه آخه همه واحداش مشکلیه، واحدای خیلی خوبم داره که ارتقا علمی بالایی داشتن، ولی خب متاسفانه یه سری از واحداشون واحدای خوبش هم دارن از بین میبرن، بگنه واحدایی داره که حتی ارتقا علمی جالبی هم داشتن.
نه بالاخره دانشگاه آزاد هم بالاخره یه سری از نیازهای کشور رو برطرف کرده، الان هم به لحاظ کیفیت نسبت به بعضی از سالهایی که مقداری کم کیفیت بود کیفیتش بهتر شده. دانشگاه پیام‌نور رو به شکل مجازی بالاخره قرار بود که آموزش بده، بعدها یه تغییر اتفاق افتاد و دانشجوی حضوری هم گرفت، رشته‌های مهندسی هم گرفت، در صورتی که غیر حضوری با رشته مهندسی واقعا نمیخونه. ولی خب بالاخره وزارت علوم یه مقداری جایگاه حساس و خاصی داره، باید مدیریت کنه که هر کدوم از این دانشگاه در چارچوب خودشون فعالیت کنن، کیفیتش رو مرتب بسنجه وزارت علوم، مدارکش رو مرتب رصد بکنه، فارغ التحصیلانشون رو رصد بکنه که اگر خدای نکرده از لحاظ کیفی مقداری کاهش پیدا کرد، افت پیدا کرد، بتونه ان شاءالله جبران بکنه. متشکرم جناب
شیرین در خدمت
جای نیکازر هستین، بعد دو سه دقیقه خدمت هستم.
بله واقعیتش حالا در حالا شاید یک تقابل یا یک تضادی که بین عرایض بنده و فرمایش آقای شیری و جناب دکتر شاهین بود، واقعیتش ببینید من مد نظرم نیست که همه جامعه باید راهبر فوق تخصص دکترا و غیره باشن. یه واقعیتشون حوزه مطالعاتی خودم هم روسیه هستش، یه تجربه ای رو از روسیه قبل و بعد فروپاشی به سمع نظر دوستان برسونم. روسیه قبل در واقع فروپاشی، اتحاد جماهیر شوروی، دو تا سیستم خیلی خیلی خوب و کارایی داشت که بعد فروپاشی منان روسیه فدراسیون روسیه هنوز داره از اون استفاده میکنه. یکی سیستم بهداشتش هستش بله. که هنوزم داره کار میکنه و یه سیستم آموزشش هستش که بهترین آموزش ها از تاریخ و جغرافیا و ادبیات و از موسیقی و امثال هم در واقع استفاده میکنن. و به نظر من واقعیتش بعدی که از یه سنی به بعد 18-19 سالگی که ما نیاز به مهارت و وارد جامعه شدن هستیم، ما باید اینا رو در دوره های قبل‌تر حل کنیم، ولی در سیستم آموزش پرورش ما این مسائل حل نمیشه و ما نیازمند هستیم که وقتی که فرد به یک بلوغ نسبی رسیده در دانشگاه اینا رو تجربه کنه. اما نسبت به مسئله راه حل، واقعیتش حالا من آیه شیری رو استادیو زیارتشون کردم، ولی قبل اینکه حالا تو استادیو باشم دقیقاً به این مسئله فکر میکردم که ما نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی برای جذب نیروی کار، چون واقعیتش الان آماری که هستش از بابت آمارهای در واقع اقتصادی، بله فعلا اینو عرض کنم که از بابت شاخص نوآوری ما از 81 رسیدیم به 121 جنابی از دنیا، و اینو واقعیتش با سرمایه گذاری بخش خصوصی شاید بتونیم برای جذب نیروی کار استفاده کنیم. ممنون از محبت،
تشکر میکنم از دانشجویان عزیزی که در استودیو در خدمت شما بودیم، جناب نیکازر، جناب آقای شیری، همچنین دانشجویانی که تلفنی خدمت شما بودیم، جناب علی عسکری از شیراز، جناب آقای شکری از عراق خدمت شما بودیم، و همچنین جناب دکتر طاهر شاهین رئیس دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون تهران. مباحث بسیار بسیار خوبی بود. دانشجویان عزیز میتونن برای دوستانشون، برای همکارانشون، اساتیدشون و کلن قشر دانشگاهی ارسال بکنم. فکر میکنم که برنامه خوبی شد و نکات خوبی مطرح شد که میتونه مورد استفاده دانشگاهیان عزیز قرار بگیره. تقدیر و تشکر میکنم و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
مژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. کیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
مهمان ناخونده‌ای داشتیم. خیلی طرف ما نمی اومد و سری به ما نمی زد. اما این سفر شاید این طرف ها کاری داشته که گزارش سمت ما افتاده. سر شب اومدن با اهل و عیال. خیلی وقت بود کسی خونه نیومده بود. خصوصا بعد از شیوع این بیماری که دیگه بنا به ملاحظات بهداشتی و جهت دوری از آلودگی خیلی رفت آمدی نداشتیم. دیگه به خلوتی خونه عادت کردیم. خیلی حال و حوصله شلوغی با ما نیست. قریب 2 سال از شروع این همه‌گیری میگذره و طبیعیه دیگه. آدم عادت میکنه. میگن بعد کرونا وقتی تموم بشه و بالاخره زحمتش رو کم کنه، شاید تا سالها این آثار روحی روانی، فرهنگی و اجتماعیش با ما باشه. مثل همین عادتها. سر شب خبر دادن و کمی بعد از راه رسیدن. نمیدونستیم ماسک بزنیم، نزنیم. اصلا دست و پامونو گم کرده بودیم. حتی تو پذیرایی گیج میزدیم. اومدن 1-2 ساعتی بودن و رفتن، ولی تو همین 1-2 ساعت به قول بیهقی فقط تو پوستین خلق الله افتاده بودن. از هر کی بگی بد میگفتن، با ما هم کاری نداشتن. گوش میدیم، گوش نمیدیم، فرقی نداشت. با خودشون حرف میزدن. 1-2 بار تلویحاً گفتیم درباره هر کی هر جور فکر کنی اونم همون جور درباره تو فکر میکنه، ولی گوششون بدهکار نبود. از اول تا آخر، تا همون 1-2 ساعتی که بودن، یه ریز از بدی فلانی و اخلاق بهمانی میگفتن. یکی از بدترین عادتهای فرهنگی خیلی از ما همین بد گفتن و پشت همدیگه حرف زدنه. من خودم هم از این عیب مبرا نیستم. روزمون بی غیبت نمیگذره، فرقی هم نمیکنه. تو اداره از همکار و رئیس و معاون میگیم، تو خونه از دوست و همسایه و فامیل. بعد خودمونو نمیبینیم و در عوض چشممون باز رو عیب دیگرون، غافل از این که این بده که بدی رو میبینه و الا او که خوبه و صاحب حسن نظر به عیب نمیکنه. گفتند عیسی علیه السلام با جمعی از یاران از بیابانی میگذشت. آن دورتر لاشه حیوانی افتاده بود، مرده. هر کس از یاران در آن لاشه نظر می کرد و عیبی می گفت. یکی از تعفن بوش، یکی از زشتی روش. عیسی علیه السلام نظر کرد و فرمود دندانی زیبا داشته که هنوزم سفید و بی‌نقصه. گفتند همه یاران در نظر به لاشه بدی دیدند و تنها عیسی بود که زشتی به چشمش در نیومد، که خوب نظر در خوب کند و خوب بیند. پس اگر توی نظر به خلق الله عیب و بدیشون به نظرمون میاد و نگاهمون بدی آدمها رو بیشتر میبینه، از عیب و علت درون خودمونه. هر چیزی جذب همون میشه که باهاش سنخیتی و شباهتی داره. به غیر این اما این عادت غیبت از شمار پست‌ترین رذایله. اونقدر بد و قبیح که در کلام خدا غیبت کردن به خوردن گوشت برادر مرده مانند شده. از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که در شب معراج گروهی رو در آتش دیدم که به خوردن گوشت مردار مشغولند. پرسیدم از جبرئیل که ایشان که هستند؟ گفت اینها همان کسانند که در دنیا بد مردمان رو می گفتند و به غیبت مشغول بودند. ما دوریم از فهم این معنی، قریبیم با درک این مطلب. دلمون غبار گرفته است و جانمون آلوده. نور راهی به آینه دلمون نداره تا حقیقت غیبت بی حجاب و نقاب مقابل نظرمون آشکار بشه. اما از اسمهای روز قیامت یکی روز توبلی از سرائره. روزی که پرده ها از برابر نظر کنار میره، اون روز حقیقت غیبت بر ما آشکار میشه. ارزشمندتر و ارجمندتر از آبروی مردمان چیزی نیست، خاصه آبروی مؤمن که گاه بی هوا و با هوس به زبان آلوده مثل منی خدایی ناکرده خدشه‌دار میشه. باید مراقبت کنیم از خودمون، از دل و زبونمون، بلکه تا فرصتی هست این عادت مذموم رو ترک کنیم و حلالیت بطلبیم و الا که لیلامون واویلاست. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
تا باغم عشق تو مرا آروم افتاد، بیچاره دلم، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد. تا با
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند. امیدوار هستیم که این برنامه ها موجب رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار بگیره. شما میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما از اونها استفاده کنند و برنامه های بهتری رو تهیه کنند. این برنامه ها به صورت 24 ساعته روی موج FM رادیو